أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اجماع، اجماع منقول به نظریه محقق عراقی رسید. فی الجمله گفتیم استدلال بعضی از اعلام بر عدم حجیت اجماع رو، استدلال مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی. مرحوم آقای محقق عراقی یه بیانی دارن برعکس اون بیان آقای نائینی. ایشون فهمن تحقیق تفصیل در این اجماعاتیه که منقول هست به حسب اختلاف مبانی که در حجیت اجماع محصل دارن، از باب اینکه مثلا اجماع محصل متضمن قول معصومه یا از باب قاعده لطفه یا حدس یا امثال این چون چیزا. ایشون میفهمن که اون اجماعات منقولی که در اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبراست، مثل اجماعاتی که کلمات مرحوم کلینی و صدوقین و مفید و سیدین و اینها هست، کسایی که عادتا خلاصه وصول به امام علیه السلام در حقشون ممکنه، اینا لابحث بلخزه به اینا رو مشکل نداره که اخذ بکنید. ادله حجیت خبر شامل حال اینها میشه، یعنی با ادله حجیت خبر اومدن جلو. اونایی که عادتا وصول به امام معصوم میتونن داشته باشن، ادله حجیت خبر شامل حال میشه، یعنی اجماع رو که انه مثل خبر دارن میبینن. تعبیرشون اینه: من امکن فی حقهم عادتا الوصول الى الامام لا بأس بالاخذ به فتشمله ادله حجیت الخبر فان من المعلوم کفایت مجرد احتمال کنه ان حسن فی حجیتهی من غیر حاجت الى احراز حسیته. احتمال میدیم حسیه این اجماع، یعنی که اندهو از معصوم داره حکایت میکنه، قول معصوم رو داره حکایت میکنه، حجیت خبر شامل حاجت، یعنی که اندهو اینا دارن خبر از قول معصوم میدن، نمیخوان که یک فتوایی غیر قول معصوم بگن. در عصر امثال کلینی و صدوقین و مفید و سیدین، حتی در عصر شیخ طوسی هم دیگه یه مقدار حالا مسئله شد، و الا متداول این بود که وقتی که یک فتوایی رو میخواستن نقل بکنن، این روایت رو نقل کردن. پس اجماعاتی در کلماتشون کنده و روایته، از خودشون بنا نداشتن حرفی بزنن، بنا این بوده که کلمات معصوم رو نقل بکنن. اون چیزی که در کتبشون میبینید کلمات معصومه، لذا ایشون فهمن ادله حجت خبر اینجا شامل حال میشه و احتمال این که انحسنه، این خلاصه همین صرف این کافیه، امکان داره انحسن باشه، همین که احتمالشو بدیم همین کافیه دیگه، احراز حسیت لازم نیست ما بریم بکنیم. به خاطر اینکه میگن یعنی قاعده اینه میتونه انحسن باشه، قاعده اصلی رو این گرفتن که انحسنه. اجماع در اون زمان یعنی علل قاعده انحسنه، حدسی بودن خلاف اصله، حدسی بودن خلاف اصله، یعنی کنده ها اصل اینه که اجماعات در زمانی که متصل به زمان معصوم بوده باشه عادتاً، ببینید این مقدمه که گفت، برای این گفت ممن ام که نفی حقهم عادتاً الوصول الی الامام، عادتاً میتونه به امام علیه السلام برسه. پس وقتی داره کلام امام علیه السلام نقل میکنه، ما اصل رو بر این میگیریم که حسن داره از امام معصوم نقل میکنه، حدسن چه خلافش، چون عادتاً میتونسته از امام معصوم نقل بکنه، لازم نیست حس بودن رو ما احراز کنیم. کما که مثلا یک کسی راوی در زمان معصوم علیه السلامه، بعد بده که قال مثلا امام رضا علیه السلام چنین فرمود، با ایمان قاله بگیم، یاد ممکنه این شنیده باشه داره میگه قاله، نه آقا وقتی میگه قاله یعنی ظاهرش نیگه حسن داره درقا میکنه. این هم همینجور وقتی که در عصر معصومن، متصل به عصر معصومن، وقتی دارن نقل میکنن، ما حمله بری میکنیم که حسن دارن نقل میکنن، لازمی ثابت کنیم که حسن دارن نقل میکنن. بعد انفرز استناد و ذالک الی الحدس فهو من الحدس القریب من الحس، حتی اگر فرض کنیم که حدسی هم دارن نقل میکنن، چون برای این چاره ای نداره، مرحوم کلینی هم امام معصوم که ندیده که، حتی مرحوم کلینی که دیگه اقدم اینهاست در طبقه نوحه، اونم امام معصوم علیه السلام رو ندیده. پس بنابراین درباره این باید بگیم حدث غریبه من الحس. این تعبیری که ایشون این تنزلی که کردن از اول باید میگفتن، یعنی حسن نمیشه، حسن اجماع اینها نقل از معصوم نیست. اینایی که اسم آوردی اگر مثلا علی ابن ابراهیم قومی توش داخل میکردی خیلی خوب میگفتیم بله درست شد کن، اما اوشون هم که اجماع نقل نکرده که، اونا تو طبقه اونا اجماع نقل نمیشده، تو طبقه اونا فقط روایت محض نقل میشده. درست؟ پس بنابراین دیگه این حسنشو باید نمیفهمود آقای محقق عراقی، حالا دیگه فرمودن اما نباید نقل کرد، اما حدث غریب، حدث غریب از حس بوده باشه نهایت اینم ایشون میگه معتبره و ادله حجت خبر رو میخواد شامل حال اینم بگیره. یعنی دوشان ادله حجت خبر رو ایشون بهش تمسک کرده، شامل هم حس میشه هم حدثی که غریبه بنده حس بوده باشه. پس اجماع منقول تعبیر ایشون من القسم ثانی او ثالث، از اون قسم ثانی یا ثالثه. حالا این تعبیری که ایشون دارن میکنن یعنی که منظور از اون اقسامی که تو کلمات اینا نقل کردن، اخبار عن المحسوس ما احتمال استناده الى الحدث، گفتن حجت اخبار عن حدث قریب من الحس با اشاره کنه او مقدمات بعیده سواء کان المخبر عن امرا حسيا ام کان امرا حدسيا. این ظاهرا قسم دوم و سوم اینجا رو میخواد. بله از قسم اول نیست اخبار عن الحس و المشاهده، اما اخبار از امر محسوس ما احتمال استناده الى الحدث و هو ایزن حجتون. این قسم دوم بود دیگه، صفحه 186 رو که نگاه میکنین قسم دوم و سوم رو ملاحظه کنین، میگه این از این دوتاست، اخبار عن حدث قریب من الحس یا حدث قریب من الحس، به هر حال میگه یکی از اینا هست. پس بنابراین اجماع منقول حجت است. ما 5 تا قسمی که نقل کردیم بیادون بوده، فقط قسم پنجم رو گفتیم که حجت نیست، حتی قسم چهارم هم گفتیم حدس ناشی از سببیه که ملازمه بین او و بین مخبرون به تام بوده باشه اندل منقول و اله، اینم گفتیم حجت. اما ایشون هستم که نوبت به این چهارمی هم نمیرسه، اخبار از مسئله ملازمه و اینا نیست، این یا قسم دوه اخبار از امر محسوس با احتمال استنادش به حدس، یا قسم سومه اخبار از حدس قریب من الحس که مقدماتی بهش لای کنه او مقدماتون بعیده. اینو مثل این که گفتیم نزول مطر از سما ازاله الماء علی سطح الارض، میبینه کف خیابون همه خیسه میگه بارون اومده، این فرض رو ایشون اومدن گفتن این حجت، این هم اومدن گفتن حجته. حالا این بیانی که محقق عراقی فرمودن در این مقام، مرحوم آقای خویی ایراد اولشون اینه، میفرمان که احتمال استناد قدما در نقد اجماع به حس، این احتمال موهوم، این که مسلم نمیشه با اینو بگیم، چون اجماع شیخ طوسی که مستند به عادل لطف، اجماع سید مرتضی به اصل یا قاعده ای که تطبیقش به نظر او بوده، پس استناد به حس نداشتن. حالا این در مورد شیخ طوسی و سید مرتضی، احتمال استناد القدماء المذکورین صفحه 191 ببینید ایراد ایشون اینه، به حس احتمالی موهومه، جدن موهومه، به خاطر این بیانی که عرض کردم، من الامر و کان کذالک کان المتعین ان نقل عن المعصوم که بقیت روایات لا نقل اجماع. اگه واقعا اینجوری که حسی نقل شده چرا میان میگن اجماعه، میمدن این رأی بس اون نقل کرد، عبارتشو نقل کرد، این کلمه اجماع رو به کار نمی بردن. اگر حسن دارن از معصوم نقل بکنن نمیخواد بگن اجماعیست، میمدن این عبارت معصوم نقل کردن. ما بعض جا اینه با مثل کتاب المقنعه شیخ صدوق رو ببینید، چیزایی که تو فقه نقل کرده بعضی فکر میکردن حالا مثلا گفتن فتاوی ایشون، اما بعد که میان نگاه میکنن تمامش روایات بوده، همجور هی عبارات روایات برداشته نوشته 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 تا آخر تحقیق که شده، هی زیلش رو نگاه کنین، این قسمتش این روایته، این قسمتش این روایته، این قسمت. یعنی باز عبارت، اما نیومده بگن اجماع، کلماتی به صورت فقه نقل کرده شیخ صدوق، همش متن روایات. این ایراد اول مرحوم آقای خویی. ایراد دومشون اینه، میفهمن اگر ما قبول کنیم که این اجماع منقول در کلمات قدما، این اجماع استنادش به حسه، بازم این به منزله یک روایت مرسله است، سند برای ما نداره. نهایتش این قول معصوم نقل نداره بدون سند، یه روایت مرسله. ما وقتی روایت هم بوده باشه، یعنی این عبارت معصوم هم نقل کنن، ما میگیم حجت نیست، سند نداره. مشکل ما الان اینه با شما، شما میگی اجماع ما روایته، خیلی خوب روایت، الان این روایت سندش بود، سندش رو تا معصوم برسون ببینیم. شما که مستقیم از معصوم نشیدی، روایته دیگه، درسته؟ کلمه اجماعتون رو به حجت خبر میخواین درست کنین، خیلی خوب. فوقش اینه که این عبارت میشه روایت، خب سندش بود، میشه روایت مرسله. روایت مرسله رو خواهیم فهمن حجت نیست. اگر تو بعض موارد خاصه که ما میگیم مرسلاتشون حجته، اینجا حجت نمیدونن. البته حالا اینم باز یه بحثیه که ایشون دارن میفرمان فعل جمله و الا مثلا میگم ما مرسلات شیخ صدوق رو حجت میدونستیم، خیلی از عوازم حجت میدونن. اینم یادتون باشه. حالا اینم باز دوباره مرسلات اگر حجت میدونستیم، شیخ صدوق وقتی که میومد میگفتش که قال الامام علیه السلام، نمی اومد دیگه، یخ می گفت دیله اونا رو، این آیون یا می گفتش ان صادق علیه السلام، اینا رو این مرسلات شیخ صدوق خیلی حجت نمی دونن، ولی اونم توش اختلافه. مثل مرزا نعیمی و خیلی از اعلام مصاحب بهجت، اینا همه این مرسلات شیخ صدوق حجت می دونن، اما یه عده تفصیل میدن. اگه قیله بوده باشه یا ان صادق علیه السلام بوده باشه حجت نمیدونن، اما تا به کلمه قاله بوده باشه یعنی استناد بوده میگن حجت. اینم یه قول دیگه ای توی مرسلات شیخ صدوقه، یعنی با قاله گفته باشه مرسل. پس این که شما میفرمایید مرسلاته، مرسلاتشون حجت نیست، چرا؟ بعضیشون مرسلاتشون حجته، مثل شیخ صدوق در طبقه دهم هست، یه طبقه بعد کلینی، اما مرسلاتش حجت. پس اینم باید باز دوباره در نظر گرفت. حالا ولی ایشون ایراد گرفتن هم ایراد تام و تمام خلاص جمعی الجهات نیست، مرسلات هم گاهی وقتا حجت خواهد شد. این از بحث اجماع ما، بحث اجماع ما هم تموم شد. ظاهرش اون فرمایش شیخ انصاری، اون فرمایش علی ظاهر تمام بود که ایشون میگن اجماع منقول خلاصه از این قسم پنجمه، یعنی اخبار ان حدس قریب من الحس بودنش هم برای ما محرز نیست. تو کلمات یه سری اعلام حتما ما بیایم بگیم هر اجماعی نقل کردن این اجماع مثلا مثل حدس قریب من الحس بوده باشه تا حجت بشه، اینم ثابت نیست. حسی بودنش ظاهرا نیست، حدس قریب من الحسش هم اونم ثابت نیست. ظاهرش اخبار حدسیه که خلاصه نمیتونیم حتما روش دست بذاریم و بگیم حجته. یه سری اجماعات که اون بزرگان نقل میکردن اجماعاتشون این مشکل رو داره. بحث اجماعمون تموم شد، وارد فصل چهارم میشیم. یعنی سه تا فصل رو تو حجیت باب حجج تموم کردیم، حجیت ظاهر بحثش تموم شد، حجیت قول لغوی تموم شد، حجیت اجماع هم تموم شد، یه حجیت شهرت هم تمومش بکنیم، بریم وارد بحث حجیت خبر واحد بشیم که بحث خیلی مهمه، اصلی ما هم همونه. اما حجیت شهرت هم بسیار بسیار بحث مهمیه. یعنی بحث حجیت شهرت یه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره توی فقه. حالا من تو تعریفاشو که میگم یعنی چقدر ما درگیره با بحث حجیت شهرتی. شهرت سه قسمه: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. حالا دونه دونه اینا رو ما تعریفش رو ببینیم چیه. اما شهرت روایی، شهرت روایی به کثرت نقل روایت تحقق پیدا میکنه. یه روایت بسیار نقل شده بهش میگیم شهرت روایی داره. شهرت روایی تو کجا به درد ما میخورد؟ تو علم اصول، من مرجحات باب تارو. یکی از مرجعات باب تعارض، وقتی تعارض پیش میومد اگه یه طرف شهرت روایی داشت میگفتیم آقا اینو ما مقدم میکنیم. دو تا روایت هن، یکیش اشتهار، شهرت داشت، اشتهار داشت، روایت هن، این مقدم میشد. پس تو باب تعارض ما شهرت روایی خیلی به دردمون میخوره. این شهرت حتما باید کار کنیم، چون تعارض هم در روایات ما زیاد داریم. هر کدوم مطابق با شهرت میدوش، یعنی شهرت روایی تو هر کدوم بوده باشه او مقدمه تو باب تعارض. این از جهت شهرت روایی.
جسد نقل
یعنی تحریفش بله دیگه، زیاد فقها ها نقل کردن، مثلا این محدثین زیاد نقل کردن. بله
کتاب‌های
مختلف اومده
با یه
سند تحریف هاش برداشت،
چند تحریف
مختلف. حالا اون مدارش عرضم به حضورتون ملاک اینا اینه که کثرت نقل روایت، یعنی این روایت رو مثلا چند نفر نقل کرده باشن. حالا در هر طبقه شرط نکردن چند نفر حتما نقل کرده باشن، اونو شرط نکردن. خود این روایت در میون فقهایی که کتب اربعه رو جمع کردن یا مثلا در اصول به سندهای مختلف نقل شده، روایت متعدد نقل شده. بعضی وقتا شما یه روایت رو نگاه می‌کنید مثلا کتب اربعه اصلا نیست، یا تو کتب اربعه مثلا فقط تو یکیش نقل شده، اما یه روایتی شما نگاه می‌کنید میگید مثلا یکی از وجوهی که ذکر می‌کنن زیلش، میگن محمدیین ثلاث نقل کردن، یعنی محمدیین ثلاث یعنی هم محمد ابن یعقوب کلینی، هم محمد ابن حسن طوسی، هم محمد بن علی بن حسین شیخ صدوق، همین اومدن نقل کردن، میگن محمدیین ثلاث نقل کردن. کثرت نقل در حقش محقق میشه، این کثرت نقل. شهرت عملی تتحقق به استناد المشهور فی مقام الفتوا الی الروایه، ولی به یه سند نقل شده، یه دونه روایت کثرت نقل هم نداره، یه جا هم نقل شده، به مضامین متعدد هم نقل نشده، فقط یه دونه است. اونی که باز به مضامین متعدد نقل شده باشه اونم میشه کثرت روایی، یعنی یه حکایتیه ولی عباراتش هم یه مقدار فرق میکنه، اما این مطلب در روایات متعدد نقل شده کثرت روایی تاییدش میکنه. اما استناد، شهرت عملی استناده. یه دونه روایت هست دیدین همه های فقها ها ذکر میکنن، بعض وقتا این روایت نبوی هست، میگن لنبوی المذکور مثلا، اینا همه استناد کردن به این روایت نبوی، اینو بهشون میگن شهرت عملی. بعد که میان بهشون ایراد میگیرن، میگن که آقا این روایتی که شما ذکر کردی مرسله است، چه تو شما همه فقها مثلا سید مرتضی گفت نبوی مذکور، شیخ طوسی چندین جا تو کتبش همینو گفته، دیگران همه همینو گفتن، همه استناد به روایت نبوی کردن با اینکه مرسله است. میگن که شهرت عملی چه خصوصیتی داره، کجا باید ازش بحث کنیم؟ جابریت ضعف سند. شهرت عملی هم باید بحث بکنیم، اینو میگن جابر ضعف سند، یعنی استناد زیاد که میکنن فقها به یک روایت، شهرت داشته باشه از حیث استناد، جبران ضعف سند رو میکنه. این البته مبنای خویی نیست، اما رو ابنای مشهور علام، شیخ انصاری، آقای ناینی، دیگران، اینا که این مبنا رو دارن حجیت خبر موثوق به، میگن شهرت عملی جابر ضعف سنده. آخ خوی قبول ندارن. چرا؟ چون ملاکشون حجیت خبر ثقه است. میگن شهرت عملی خبر ثقه رو، خبری که غیر ثقه است ثقه نمیکنه، خبر ثقه نمیکنه، خبر رو موثوق میکنه. درسته؟ میگن خبر هزار بار موثوق بشه به درد من نمیخوره، من مبنا حجیت خبر ثقه است، راوی بد ثقه باشه، حالا شما هی شهرت عملی درست کن به درد من نمیخوره، اما ما میگیم به درد میخوره. مثل هم مبنایی که میرزای ناینی و خیلی از یعنی مشهور علما همین مبنا رو دارن، شهرت عملی جابر ضعف سنده. اما بحث سوم، شهرت فتوایی. شهرت فتوایی چطور محقق میشه؟ شهرت فتوایی اصلا توش روایتی نیست که کثرت نقل داشته باشه، یا روایتی نیستش که استناد بهش شده باشه، اصلا اینجوری نیست. یک مطلبیه بین فقهای فتواییه که این مشهور شده بین فقها، اینو میگیم شهرت فتوایی. فتواییست که بین فقها مشهور شده که اینو ما میخواییم الان بحثش بکنیم، از حیث حجیتش و عدم حجیتش، آیا این شهرت فتوایی حجت هست یا نه. بعضی هم گفتن آقا مثل اجماع رو که بعضی هم میگن حجته، میگن شهرت فتوایی حجت، همونی که دیدید تو بحث اجماع اومدن اشاره کردن که گفتن آقا ما باید کلام سه تا از فقهای عصر یقین میکنی؟ اجماع که دیگه هیچ چی دیگه. یادتون باشه اون که میگفتن به کلام سه تا از فقها ها، شیخ انصاری و میرزای بزرگی شیرازی و میرزا محمد تقی، به فتوای اینا، به فتوای هر سه تاشون ما میایم و فتوا میدیم، یقین میکنیم. این چی همون شهرت فتوایی است ها؟ این از باب اون شهرت فتوایی. یعنی وقتی که میبینیم یک سری از اعلام بینشون این مسئله اشتهار پیدا کرده، بین فقهاشی اشتهار پیدا کرده، این شهرته باعث چی میشه که ما بگیم حجته؟ ما میایم جواب این مسئله میگیم حجته. این شهرت فتوایی رو باید در مورد حجتش بحث کنیم. تو این زمان متأخر ما هم قائل داشتن، بعضی از اعلام قائل به حجیت شهرت فتوایی بودن، کم بودن. خدا بیامرزه تجلیل قائل بود، یه رساله نوشته بود که اینجا گم بودن، ایشون قدیم از دنیا رفتن. بعضی از بزرگان قائل بودن از اعلام. این هم شهرت فتوایی. پس موضوع بحث ما این هاست. هر کدوم هم اثرشو دیدید دیگه. یعنی یکیش که شهرت روایی از مرجعات باب تعارضه، شهرت عملی جابر ضعف سند، شهرت فتوایی اصلا خودش مثل اجماع حجت بوده باشه. اینو باید هر ستاشو بحث کنیم. اما قسم اول شهرت روایی که گفتیم عند المشهور از خلاصه مرجعات عند تعارض روایاته. یه خصوصیت دیگه ایو مرحوم آقای نایمی برای این نقل کردن برای شهرت روایی که اینم بسیار مهمه. ایشون فقط شهرت عملی و جابر ضعف سند نمیدونه، میگه شهرت روایی هم جابر ضعف سنده. یعنی چطور وقتی فقها استناد کنن به یک روایت باعث اطمینان میشه؟ خب شهرت روایش هم باعث اطمینان میشه. فقها وقتی میان استناد میکنن به یک روایت و شهرت عملی پیدا میکنه، استناد الفقها باعث میشه ما بگیم یک اطمینانی پیدا کردیم، یک موثوقیتی پیدا کرد که جبران ضعف سند رو کرد. درسته؟ خب وقتی شهرت روایی هم داشته باشه همینجوره، حرف قشنگی هم میزنه، اینم جبران ضعف سند میتونه بکنه. پس یعنی دو تا خصوصیت داره، حرفشون حرف خوبی هم هست. پس بنابراین شهرت روایی دو تا حیثیت بحث اصولی داره، هم از جهت اینکه یکی از مرجعات باب تعارض، مرجع باب تعارض بودنش منسوسه، تعبدیه. در تعارض روایات ما تعبدن اینو دیدیم که تو روایات فرمودن که خذ به مشتهر بین اصحابک، مشتهر بین اصحابک یعنی اون روایتی که بین اصحابت مشهور شده، اینو شهرت روایی. اما این خصوصیت دوم که جابریت ضعف سند، این از باب حصول وثوق بهشه، وثوق به خود روایت حاصل میشه. پس بنابراین جابریت ضعف سند هم میتونه داشته باشه، کما اینکه تو اون مسئله خذ به مشتهر بین اصحابک، خذ به مشتهر من روایت، یعنی به اون روایتی که اشتهره، اونجا هم بعضی ها ممکنه بیان یه جوری دیگه هم معنا بکنن، بیان خذ به مشتهر بین اصحابک یعنی اصحاب بهش استناد کردن، اگرچه صریحش این نیست. مشتهر بین اصحابک مشهور شده بین اصحاب، یعنی روایتش مشهوره دیگه، صرفا اینو میگه. اما میتونه به لسان دیگه ای اینو تعبیر کرد، اصحاب صرفا راوی نبوده باشن، اصحاب چی باشن؟ فتوایی بدن مستندن به روایت. اما خب یه مقدار این زور میخواد به مشتهر بین اصحابه که به شهرت عملی بزنیم، چون شهرت عملی یعنی که فتوا بدن مستندن ارر روایه. اما این که حضرت فرمودن خود به مشتهر بین اصحابه، که اصحاب که فتوا نمیدادن، که اصحاب روایت رو نقل میکردن، ما باید گوش میدادیم ببینیم، خلاصه تعارضاتش رو حل میکردیم، اینا بفهمیم که قول معصوم علیسان کدومه. استناد نمیکردن همشون، سیره اصحاب روایت بود، لذا گاهی وقتا روایت متعارضه اینا میکردن، بعدم توقف میکردن. پس مشتهره بین اصحاب بیشتر به همون شهرت روایی میخوره. خلاصه این شهرت روایی دو تا حیثیت رو دارد. یک حیثیت این که جز مرجعاته، خود مشتهر بین اصحابه. یک خصوصیت دیگرش جابر است، ضعف سند را، مثل شهرت عملی. تعریف شهرت روایی چیه که حالا ما این رو چجوری معنا بکنیم؟ تعریفی های ناینی آوردن، میگن ان شهرت رواییه اشتهار و روایت المعینه بین اصحاب الائمه و قدماء اصحاب، یک روایت معین بین اصحاب ائمه و قدمای اصحاب مشهور بشه. این تعریف که آقای نائی میان میگن، یک روایت معین بیاد بین اصحاب ائمه و قدمای اصحاب مشهور بشه. تعریفی که محقق روای عراقی اومدن کردن اینجور نیست، به کثرت تعبیر کردن. ببینید، از شهرت الروائیه هی عبارت عن اشتهار الروایه بین اصحاب الروایه و ارباب الحدیث به کثرت نقلها و تکررها فی الاصول و فی کتب المحدثین الجوامع للاخبار، در اون کتبی که جامع اخبار تکرر داشته باشه. یعنی صرف این که یک، ببینید حرفشون با حرف آقای نائینی چقدر فرق میکنه. آقای نائینی میگه یک روایت معین، این روایت معین بین اصحاب مشهور بشه، اشتهار پیدا کنه. این با اینکه یک روایت با یک سند بوده باشه و اما بین اصحاب مشهور شده، با این میسازه. یعنی یه مقدار اهمتره. تعبیر معینه هم آوردن، اصلا نیاز به این نبودش بگن تعبیر معینه. اشتهار روایه حتما لازم میشه یه روایت معینه باشه. ما صحبت اشتهار روایه میخوایم بکنیم، کثرت نقل بوده باشه، حتی عبارات متفاوت بوده باشه، معین هم نبوده باشه. تعریف آقای آغازی عراقی یه مقدار مطابق تره با اون تعریفی که مشهور برای شهرت روایی میکنن. ببینید، یه کثرت نقلش، تکررش در اصول، تو اصول ارباب اومد، تو چند تا اصل اومده. تعریف آقای عاشق عبدالکریم حائری هم اینه، از شهرت الروایه یه عبارتون ان اشتهار الروایه بین الروات و ارباب الحدیث به کثرت نقلها بن یکون الراوی لها کثیرن، راویش کثیر بوده باشه. و یقابلها الشذوذ و ندره به معنا قلت ناقل لها، شذوذ و ندرت میشه قلت ناقل. ما این تعریف آقای عراقی ها، مرحوم آقای عراقی ها، عاشق عبدالکریم حائری رو قرار دادیم تو تعریف شهرت روایه. ببینید، تو شهرت روایه گفتیم تتحقق به کثرت نقل روایه، تو اون اول بحث تتحقق به کثرت نقل روایه. این تعریف ها، این تعریف ها افتیم به کثرت نقل روایت و حرف عاشق عبدالکریم حائری با آغازی های عراقی می سازه. اما اون تعریف های نائینی فهمده یه مقدار متفاوته، چون اینجا فهمدن اشتهار روایت معینه، یه مقدار میشه متفاوت. این است. خوب، حالا بگیم نبحث هنا ان بحثین مهمین. ما دو تا بحث مهم داریم. بله؟ خب، نکته اینی بود که کثرت نقل رو نیومده بودن ذکر کنن، اشتهار رو اومدن ذکر کردن. ببینید، در تعریف آقای نائینی اینجا هم نگفتن حتما روایت معین، میگن کثرت نقل، شاید روایت معینی نبوده باشه، دو تا روایت با عبارتهای قریبه به هم بوده باشه، دو سه تا روایت همه یه مضمون رو نقل کردن. مثلا یکیش از امام صادق علیه السلام باشه، میشه یه روایت معین، درست؟ یه روایت دیگه ای هستش که عبارتهای دیگهش فرق میکنه، همین مطلبی که در روایت امام صادق علیه السلام هست و امام رضا علیه السلام هم فرموده. این برای ما کمک میکنه، میگه بابا اشتهار روایی پیدا کرد. ببین، امام صادق علیه السلام فرمودن، امام رضا علیه السلام هم فرمودن، دو تا روایته، یه روایت معین نیست. روایت معین یعنی روایت فقط امام صادق علیه السلام. اما وقتی دیدیم که روایات متعدد از معصومین نقل شده و همه به یک عبارت غریبه به هم، اون موقع میگیم شهرت روایی دارد. اما تو حرف آقای نائینی اینجا یه جاش میلنگه، یه مقدار سخت میشه کار. روایت معین نیست به عنوان این روایت معین فقط اشتهار داشته باشه. مجموعه اینا رو که دست هم میدیم میبینیم اشتهار به وجود اومد. این یکی. ثانیاً ایشون صرفا مسئله اشتهار روایت اومدن مطرح کردن، کثرت نقل رو نگفتن. میگن کلمات اینا میگن کثرت نقل داشته باشه، حتی آغازی های راقه تصریح میکنن میگن در اصول متعدد بیان شده باشه. منظورش از اصول چیه؟ اصول اربعه. پس این تفاوت رو میبینیم. و تعریفی که اینا کردن، آغازی های عراقی، این تعریفی که ایشون عاشق عبدالکریم حائری بودن، این مطابق با عرضم به حضورتون اون معروف در تعریف شهرت روایی است. ما هم همین رو بگیم. اون همین شهرت روایی دیگه. بله. نه اون جابر صحبت سر شهرت، اصلا ایشون جابر نمیدونه روایت چه شهرت روایی چه شده عملی، و جابر نمیدونه چه برسه به روایی. آقای خویی گفتم شهرت عملی و جابر نمیدونه چه برسه به این شهرت روایی، چون اونی که اصل کار دستش که جابر زفصدت شهرت عملیه، همون هم ایشون جابر نمیدونه دیگه. شهرت روایی دیگه تکلیف خودش رو فهمید، وقتی ایشون عملی و جابر ندونه دیگه شهرت روایی و مسلم جابر نمیدونه. اما آقای ناینی هر دو رو جابر میدونه. خب یعنی شهرت روایی دیگه آقای خویی؟ نه آقای خویی در مورد جابریت صحبت نکرده. چرا؟ اون بحث دیگه یه بینیم، اون بحث جابریت دیشه دیگه ای بود. شهرت روایی جز مرجحات این بحث دیگه ایه. اون در مورد جابریت گفتیم آقای خویی جابر نمیدونه، اما نمان که شهرت روایی مرجح نره، گفتیم آقای خویی شهرت عملی و جابر نمیدونه. موضوع چیه؟ شهرت عملی. حکمش چیه؟ عدم جابریت. الان بحث ما توی چیز دیگه است، تو شهرت روایی، یعنی موضوع دیگه ایه. حکممون چیه؟ حکممون دوتاست. یه حکمش چیه؟ مرجحیت. این حکم حرف در نشسته، مثلا موضوع و حکم یه چیز جدا. یه حکم دومش هم حکمی که آقای خویی اونجا قبول نداشتن، اینجا هم قبول ندارن به این کیفیته. پس ما الان دوتا بحثو میکنیم. بحث اول کونها من المرجحات فی باب تعارض، و بحث بعدیش هم این که بیایم بگیم که جابریت شهرت روایی لضعف سند، که ما جابریت رو که آیین آینی فرمودن قبول داریم. بعدن میاد تو صفحه 212، فعلا صفحه 201 ما فعلا بحثمون تو همینجا ختم بشه. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.